بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علا اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. ما در شرح دعای مکارم الاخلاق این بند، این فقره از فرمایش حضرت که فرمودن ونتهی به عملی الى احسن الاعمال، البته ونتهی مول فقره قبلیست و به عملی الى احسن الاعمال، عمل منو منتهی به احسن الاعمال کن. راجع به عمل صحبت کردیم، راجع به احسن الاعمال هم صحبت کردیم و گفتش که به مادرش داشت و بچه میگفتش که قربون چشمای بادومیت برم، بچه گفت مادر بادوم میخوام. حالا ما توی جلسه هر جمله‌ای که میگیم رفقا میگن این رو هم بگو. خب من اگه بخوام اینجوری بگم که دیگه اصلا هم بحث میمونم نمیرسم برم جلو، ولی یکی طلبتون و اونم برای اون عزیزانی میگم که به من گفتن که راجع به تفکر صحبت کن. تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین. نمازی که بخونیم که معلوم نیست که نماز باشه، این روزه ای هم که میگیریم معلوم نیست که روزه ای باشه. خب اینا که پیشگش، اقلا اون تفکر رو بفهمیم چیه، که اگه یه ساعت تفکر کردیم میگم 70 سال پره. البته حالا اونم چشم، راجع به صحبت میکنم. واقعیش این است که جز سلسله بحث من نیست الان، ولی چشم حتما راجع بهش صحبت میکنم تا ببینیم خداوند علی الان کی اراده کرده باشد. خب این از این جهت، چون تو ذهن بعضی بود که شاید من وعده دادم که مثلا این بحث رو مطرح میکنم، من گفتم وعده ندادم، رفتم راجبش صحبت میکنم که کی میخوایم راجبش صحبت کنیم. این هم جزء برنامه در واقع 5 ساله دوره ششم خواهد بود انشاءالله، و هر وقت اینا نوشتن ما اینو میگیم. خب راجع به این بحث صحبت کردیم که امام میفرماید به این که عمل الا احسن عمل، در حالی که فما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، برای عبادت. چرا امام عمل رو مطرح میکنه؟ اونجا عرض کردیم که عبادت به دو معناست، یک عبادت به معنای خاص کلمه است که در واقع مربوط میشه به اون سلسله دستوراتی که از ناحیه شرع مقدس آمده و انسان در قالب انجام اون عمل، اون عبادت، اظهار خضوع و خشوع در مقابل خدا میکند، نادانی و ناتوانی، و خدا را منزه از همه نقائص میداند. اگر کسی نمازش رو به این سه شرط خوند، اون عبادت تبدیل شده به چه؟ عبودیت، بندگی. این عبادت به معنی الخاص. اما یه عبادت هم داریم، عبادت به معنی العام کلمه، که اون هر عمل مورد رضای خداست. اینجور نیست که فقط نماز باشه، اینجور نیست که فقط روزه باشه، هر عملی ولو غذا خوردن، ولو امور مباح، اگر کسی امور مباح رو برای رضای خدا انجام بدهد، این عمل میشه عمل عبادی. یکی از امور مباح غذا خوردنه. یه غذا خوردن به این انگیزه باشد که خدایا من این لقمات رو میخورم تا یک توانی داشته باشم برای انجام خدمت به مردم، میشه عبادت. لذا میگن قصد قبل از غذا خوردن قصد قربت کن، لذا میگن قبل از غذا خوردن وضو بگی چون عبادته، و هر عبادتی به واسطه وضو به یک کمالی میرس. امر مباح. خدایا من میخوابم نه از بابی که یک نیاز طبیعیه، میخوابم که بتوانم مثلا فردا خدمتی به مردم بکنم، من که فردا پدر مردم رو در بیارم. اونا که بخوان بخوابن که صبح پدر مردم رو در بیارن، انشاءالله خواب به خواب باشن نباشن که، ولی من بخوابم یه انرژی بگیرم. یه تا وقت آدمی که به این انگیزه میخوابه، خوابش زیاد نیست دیگه، اینقدر نمیخوابه که زخم بستر بگیره، هم 6 ساعت 7 ساعت مثلا فرض کن دیگه، تا اکثرش دیگه اگه جوان بود 7 ساعت. و الا در علم اثبات کردن که 3 ساعت خواب کافیه، واقعا کافیه. حالا 3 ساعت، تو 3 ساعت داره. برای یک مقاله‌ای بود خوندم در رابطه با میزان استراحت رئیس جمهور آمریکا، چون بیشترین خدمات رو داره دیگه، به کل دنیا باید حساب کتاب پس بده. گفتن برای سلامتی 3 ساعت کافیه. حالا آدم بدی هستن، عوضی هستن، کاری نداره، ما به علمش کار داریم که اون محققی نفع بی خود نمیزنن. حالا اون آدم بی خودیه، جای خودش، حرفی نیست. حالا شما 3 ساعت بخوابی بسه، چه کنم عادت کردی 30 ساعت بخوابی در 24 ساعت، به خاطر همین عقبین. شما هر وقت از خواب بلند شی می‌بینی مورچه‌ها دارن فعالیت می‌کنن، یعنی ما از مورچه عقب‌تریم، همیشه دارن فعالیت می‌کنن. خب حالا بگذاریم اینا رو. پس چون ما یک عبادت به معنی العام داریم، یک، و این عبادت به معنی العام هر عملی را شامل می شود، شایسته است که من در این جلسه راجع به بعضی از اعمال عبادی صحبت بکنم. ببینید چه عملی عبادته، متأ عبادت به معنی چه عام، یعنی شما با چه کاری میتونی رضای خدا رو کسب کنی. بعد در جلسه گذشته من راجع به این که اگر کسی به مقام عبودیت راه پیدا بکنه چه نشانه هایی داره صحبت کردم، اما حالا راجع به این میخوام صحبت بکنم. اگر عبادت بخواد عبادت کامل باشه، باید انگیزه عمل اون عبادت چی باشه، یعنی بر چه اساس اون عمل رو انجام بدم. 2 تا روایت، یکیش از ساعت مقدس حضرت صادقه، انگیزه عبادت، اون چیزی که شما رو میکشونه به پای انجام عمل عبادی. حضرت صادق میفرماند ان العباد ثلاثه، بندگان خدا به 3 طایفه تقسیم میشن: قوم عبد الله عز وجل خوفا، یه عده از ترس خدا رو میپرستن و بندگی میکنن. ترس جهنم، انصافا هم جهنم جای خوش آب و هوایی نیست، حالا میرید میبینید، ولی من از قبل بهتون میگم جای خوش آب و هوایی نیست. عده میترسن از جهنم، یه عده زیادی نمیترسن از جهنم، باور ندارن جهنم رو. مشکل جامعه ما عدم باور معاده، معاد باور نیستیم ما. به همین دلیل هیچ فکری برای ماها که اینقدر میگیم ما دوراندیش هستیم، همه دوراندیشی ما اینه که این پولی رو که به دست میاریم یه جای سپردش کنیم، یه جای سرمایه گذاریش کنیم، روز مبادا تو دنیا چیکار بکنیم. اصلا تمام دوراندیشیش 100 ساله، تازه اسم خودش هم میذاره آدم متفکر و اندیشمند. خب رفیق من، تو اگه مسلمانی میدانی عالم برزخ وارد میشی یا نه؟ خب چرا بر اساس دور اندیشید برای برزخ فکر نمیکنی؟ اونجا چجوری باید زندگی کنی؟ خدا شاهد اینجا اگر مثلا هنوزم یه آدم این چنینی پیدا میشن، هنوز پیدا میشن، نسلشون منقرض نشده که اگه تو خونت پیاز نبود در خونه همسایه بزنی دوتا پیاز بگیری. تو عالم برزخ یه همچیزی نیست. اگه چیزی نداری از کسی هم نمیتونی بگیری، نمیتونی بگیری به دلیل اینکه حقت نیست از اون نعمت استفاده بکنی. اگه حقت بود که خب خودت داشتی که. خواهای دوراندیش برای برزخت چه فکر کردی؟ نه من فقط اگر بخوام انفاق بکنم، چون حساب بکنم اینو الان دلار اینقدره، بعد مثلا بخوام خرجش بکنم پولم از دست میره، خب برای که از دست نره اینو پس انداز بکنم برای فردا. خب این فردا بنده خدا تو 60 سال 70 ساله برای قیامت چه فکر کرده؟ هیچیش دوراندیشی هم ما نداره. بدبختی سر اینه، یه دوراندیشی تو سراب داریم. ولی اگر ترس ایجاد بشه، یه عده منشأ بندگیشون از خدا اینه که آقا ما از جهنم میترسیم. بعد حضرت میفرمان فتلک عبادت العبید، این پرستش بردگانه. برده ها هم از ترس مولاشون اون رفتاری رو که باید، ولی خب اگر اون ترس و اون رابطه مولویت وجود نداشته باشه، خب هیچکی سرکارش نمیره. یک. دو، و قومون عبدالله تبارک و تعالی طلب از ثواب. یه عده هم هستن که خدا رو میپرستن اما دنبال چی هستن؟ بهشتن. حالا بهشت نازلش این است که حورالعین باشد و قصور باشد و جنات تجری تحت الانهار باشد، حد اعلاش هم مثلا فرض کنید که دارالکرامه باشه. اما این داره در واقع معامله میکنه، میگه ما نماز میخونیم تو هم اینو بده، ما نامحرم رو نگاه نمیکنیم تو هم اینو بده. تجارته. حضرت میفرماد فتلک عبادت الاجرا، اینم مال کسانیست که کارمز میگیرن دیگه. ما نماز میخونیم تو بهشت بده، ما روزه میگیریم تو مثلا بهشت بده. خوبه اگه یه عده هم نماز روزشون به خاطر این باشه که اجیر خدا باشن، این هم خیلی چیز خوبیه. اما و قومون عبدالله عز و جل، یه طایفه هم سن خدا رو میپرستن، بندگی میکنن، نماز میخونن، ولی حبن له، چه خدا رو دوست دارن، چه خدا رو دوست داره. این رو حضرت میفهمه فتلک عبادت الاحرار، اینا آدم های آزاده هستن، اینا نه قید بهشت دارن نه قید جهنم، اینا خود خدا رو دوست دارن. و خدا هم که به اینا مزد میده، مزد چی بهشون میده؟ چیزی بهشون میده که بهشت مشتاق رفتن ایناست. بهشت، نه اینکه این آدم مشتاق رفتن به بهشت است، بهشت مشتاق آمدن این آدم هست. در باب جناب سلمان همین بیان هست که می‌فرمایند به این که بهشت به سلمان مشتاق‌تر است تا سلمان به بهشت. خیلی حرف آدمیزاد به کجا میتونه برسه و کجاها داره دست و پا میزنه، چه لنگیایی داریم ما. اصلا من نمیدونم واقعا اهل بیت چجوری ما رو تحمل میکنن. آدمایی در اون افق آیا آدم های مثل بنده رو تحمل میکنن؟ چی میگی؟ تو میتونی 24 ساعت تو دارالمجانین زندگی کنی؟ نمیشه زندگی کرد. ولی اونا با ماها که تفکراتمون شل و ول و سرکله میزنن، آقایی میکنن نسبت به ما، آقایی میکنن نسبت به ما. پس حضرت صادق خود انگیزه عبادت باید عشق باشه، عشق به خدا باشه. حالا بحث در این است که ما در چه پارامتری و در چه فرایندی میتونیم عاشق خدا بشیم، اون یه بحث دیگه است. فقط اجمالا به شما عرض بکنم که عاشقان خدا 13 تا علامت دارن، 13 تا علامت دارن. یعنی این بحث عشقی هم که مطرح میشه که در بین مردم عموما مطرح میشه، اون عشق حقیقی نیست، اصلا عشق نیست، یک تمایله. بعد در همین مضمون حضرت امیر حدیث دارن، بیان مبارکشون است که ما عبد تو کم، میگه من این کارو نکردم، نمیگه این کارو بکنید، چون میدونه ما اهلش نیستیم، میگه من اینجوری پرستیدم خدا رو. ما عبد تو که خوفم من نارک، من خدا را ترس جهنم نپرستیدم، به خدا هم گفتم صبر تو علی حره. بله امام معصوم هست یا نه؟ بله دروغ میگه یا نمیگه؟ یعنی میگه من وابیستم تو جهنم، ولی کیفه هست بران نظره، اره نظر چشون من نظر تو خودم رو در واقع بیفتم، چشم تو بیفتم به فراغ تو چجوریتم. مثلا جهنم برای مهم نیم. البته تو هر وقت، من پدرم اینو میفرمودن، درستم میفرمودن، هر وقت دعای کومن میخونی اینجا ها میرسی، برای که دروغ نگفته باشی بگو خدایا علی اینجوری میگه صبر تو علی هر نارک، والا اگه تو هم بگی صبر تو علی هر نارک که دقیقا داری دروغ میگی، تو مناجات با خدا داری خدا رو دور میزنی. نکته بسیار مهمیه. و علی اینجوری میگه، ما که غلط بکنیم جهنم، اصلا ما نمیفهمیم از چشم تو افتادن یعنی چی. علی یکی از گریه ها شده که از چشم خدا نیفته. ما که اینا رو نمیفهمیم. حالا میگه من کنه ما عبد تو خوفم من ناره، من از ترس جهنم تو رو نپرستیدم. و طمعان فی جنتک، من به بهشتتم طمعی ندارم. بازم راست میگه این حرفو، ولی تو بازم این حرفو گوش نمیکنی. حضرت امیر علیه السلام میفهمه در مسجد نشستن منتظر جماعت شدن برای من افضل است از نشستن در بهشت. حالا تو مسجد امیر نشستی، 5 دقیقه من دیر میام، زمین و زمان رو هم میچسبونی. آی چه وضعی، این چه وضعی. اولا من حقوق بگیره کسی که دستم که، بعد هم دارم نماز همه تونو با آهایی میپذیرم، چون من باید به ازای نماز همه تو جواب بدم. بنابراین تو باید منتم بکشی. بعد 2 دقیقه که دیر میشه، آدم ها درونشون نشون میدن که چی جو آدم های هستن. گاهی آقاد بعد نیست آدم ها با خودشون یه محکی بزنن که مسلم رو چجوری تنها گذاشتن. خدا شاهده مسلم و عرق خورا تنها نزشدن، چون از عرق خورا سراغش درفتن. اونایی که مسلم رو تنها گذاشتن نماز خونا بودن، منتها حوصله نداشتن، منتها تربیت دینی نشده بودن. بزرگترین مشکل ما، من این رو تو 100 جا گفتم، تو 1000 جای دیگه هم میگم، بزرگترین مشکل جامعه ما اینه که ما تربیت دینی نشدیم. ما بزرگ شدیم، رشد پیدا نکردیم، ما تو این جلسات پیر شدیم، کامل نشدیم، چون محض ثواب رفتیم نه محض معرفت. خواستیم پرونده عمل اون ثواب داشته باشه، نخواستیم خودمون آدم بشیم. و آقا به ما لواکن وجد تو که، من نه به طمع بهشت، تو اصلا برام بهشت مهم نیست، من تو مسجد منتظر جماعت بشم برام ارزشش بیشتر است تا بهشت برم. این امیرالمومنین میگه. بعد میگه آقا من چرا تو رو میپرستم؟ وجدت تو که اهل العباده فعبدت تو که، تو اصلا شایسته بندگی هستی، اصلا تو رو نپرستیم کیو بپرستیم، تو شایسته پرستش هستی. پس یا حب باید منشأ عبودیت و بندگی باشد، یا چی؟ شایستگی. گرچه برای آدم های مثل بنده خب میشه ترس از جهنم هم، طمع بهشت هم، تا خب عبادت سطحش میاد چیه پایین دیگه. تو هم کالا که بخوای بخری، خب اول میگه که مثلا مال اتحادیه اروپا باشه بهتر از این که مثلا مال، بعد میگه مال کره باشه بهتر از این که، برام میگه خب دیگه حالا چیکار کنم، میگه چینیه دیگه. بعد مثلا عبادت های ما مال اندونزیه، چینم نیست، چینم نیست، چون چینم جنس های خوب داره. حالا تاجرای ما خوباشو نمیارن، اون بیچاره ترسیدن من داخل. خب بعضی از این موارد عبادت رو بیان بکنیم. عبادت فقط نماز خوندن نیست، فقط روزه گرفتن نیست، اونا عبادت به معنی خاص. اما معنی عام، یک، ما عبد الله قال صادق علیه السلام، ما عبد الله به شیء، خداوند به چیزی پرستیده نشده است، افضل من اداء حق المؤمن، برتر از این که حق مؤمن رو بهش بدی. مؤمن چند حق داره؟ نمیدونم باید باید بدی. آقا گفتن 30 تا چون پامنبری خودم بوده. آره اون 30 تاش کدومه؟ یک. خب اون 30 تایی که کدومه تو کدومش انجام میدی؟ او فقط ضرب و تقسیم نیست. 30 تا درست تو چندش انجام میدی؟ هیچی. در حالی که امام صادق میگه آقا هیچ خدا به هیچ عملی به اندازه ادا حق مؤمن پرستیده نشده. خب من و تو که نمازمون نمازهای آنچنانی نیست، اقلا تو نامه عملمون یه همچه حرفایی داشته باشیم که خدا بگه باریکلا باریکلا. این روایت رو نمیدونم اینجا خوندم یا نخوندم، من این روایت رو خیلی دوست دارم. یه چیزایی هست اگه تو نامه عمل آدم باشه باز نجات میشه برادر، ولی نماز و روزه نباشه. خدا تو راضی باش، من اینو برای رضای تو میگم. موسی سه تا دشمن داره. یه دشمنش فرعونه، دریا گرفتش. یه دشمنش قارون زمین گرفتش، قارون تو زمین دفن شد. یه دشمنش هم سامریه. در بین این سه تا دشمن سامری اهبتره، چون سامری ایجاد انحراف کرد، یعنی مکتب حق رو در مقابلش یه مکتب ساخت، مکتب سازی کرد، بیشتری خیانت رو کرد. اون ظلم کرد، اون یکی هم بخل کرد، تکبر به مردم کرد. پول داشت، با بنز مثلا چند صد میلیونیش بود تو خیابون دل مردم آب میکرد، مردم هم بهش میگفتن شادی نکن. کسی که با پولش شادی میکنه نتیجه قارونو داره. بدبختی من و تو هم اینه که خدا صبرش خیلی زیاده. اگه صبر خدا کوتاه بود قل و قل میکرم حالم آدم صبرش زیاد. با اون اموالش خیلی توخدار کرد، تکبر کرد به مردم، گرفتش. خیش و قوم موسان بود، جز طایفه موسان بود، موسوی بود. فرعون هم که ظالم بود، ولی سامری گوسال پرستی رو ایجاد کرد، مکتب سازی کرد. عجب خدا عجیبه واقعا کارش، هیچ کس از کارش سر در نمیاره. به موسی وحی کرد آقای موسی سامری رو نفرین نکنی ها. یعنی منو در مقابل خودت قرار نده، سامری رو نفرین نکنی ها. گفت چرا خدا؟ فرمود به خاطری که سامری آدم سخیه، من سخاوت رو دوست دارم. حال من که نمازم اونجوری نیست، من که روزم اونجوری نیست، من که حجم اونجوری نیست، خب سخاوت که دیگه آسونه که، چرا نمیتونم سخی باشم؟ یکی از حقوق برادران دینی تو در این شرایط دلار هر چقدر اینی که نیازمنده به سخاوت توه. ما نمیدونیم منتظر چی هستیم، یا منتظر تحریم ها برطرف بشه برجام را بیاد، یا منتظر امام زمان هستیم، ولی خودمون هیچ کاری نمی کنیم. بابا هر کسی یه تکلیفی داره. الان گرفتاری های جامعه ما نیاز به سخاوت، سخاوتمندان داره. سخاوتمندان متمولین نیستن، دارندگان هستن. من اینو به تو گفتم، امیرالمومنین از پول کارگری 1000 برده را آزاد کرد. لذا تو حق نداره بگیم من کارمندم، حقوقم و کارمندی با آخر برج نمیرسه. اون سر و ته زندگیش رو یه جوری تا در واقع تنظیم میکرد که بتونه هزار تا بردر آزاد کنه. تو یه کارمند دولت حالا چند تا زندانی رو آزاد کردی؟ این به این معناست که آقا یعنی هیچ کس بیمسئولیت نیست تو این جامعه. ممکنه بگی اجاره خونه بالاست، ممکنه بگی خرجا، من همه رقم من با مردم بیش از شما سر کار دارم، چون مردم با اسرارشون پیش من هستن. یعنی هیچ کس به من حداقل در بین طایفه آخوندی هیچ کس به من نمیتون بگی تو از اوضاع خبر نداری. و خوب از اوضاع خبر دارم. حالا من با حقوق کارمندی نمیتوانم یه نفر رو آزاد بکنم. خب 10 نفر که میتونی با هم دیگه یه نفر رو آزاد بکنی. میخوام بگم جامعه شیعی جامعه بدون تکلیف نیست. اما اینکه یه کار ببینید، من به کسی نظر ندارم، فردا نه جلسه نماشه آقا ما نمی، من عذر همه تون رو قبول دارم، هر شک بخواهم بسا بگه باید به من جواب بدی، به خدا با جواب بدی. من فقط ما علی رسول الله بلا، من فقط میگم تا جاییم که بتوانم خدا شاهده اون میزانشو بهت میگم که عمل میکنم، اونایشو که عمل نمیکنم اصلا بهت نمیگم، چون صراط رو باید رد شم. من اعتقاد دارم، من اعتقاد به خدا دارم، من اون چیزی که از اصلا برمیاد انجام میده رو بهت میگم، اونایشو که انجام میده اصلا بهت نمیگم، چون چه رویا. برادر من اگه من حقوق بگیرم این کارو نمی کنم، نه به خاطر اینکه فقط حقوق با آخر نمی رسه، یه خودم من سخی نیستم، اینم هست، یه خودم من سخاوت ندارم. ولی اگه سخاوت باشه به اندازه سامری آدم عوضی باشه، خدا میگه این آدم رو نفرین نکنی، یعنی فکر نکنی فرعون رو نفرین کردی، گرفت من انجام دادم، ولی موسی دارم بهت میگم خودتو در مقابل من به خاطر سامری قرار، سامری سخیه. در هیچ روایتی نداریم که نتیجه سامری عذاب بوده باشه. این که در قیامت باید جواب بده جواب میده، فکر نکنید که دیگه اونم میره تو بهشت، اما تو دنیا عقابش نکرد به خاطر سخاوتش. قال رسول الله من اکرم اخاه فانما یکرم الله. یکی از اعمال عبادی شما این است که برادر دینی تو اکرام کنی. همی که از در میاد تو شما جلو پاش بلند میشه بسه بگی اینجا بشی، این میشه اکرام. بعد رسول الله میفرماد فما ظنکم بمن یکرم الله عز وجل ان یفعل به. میفرماد میگه اگه کسی برادر دینیش رو اکرام کنه خدا رو اکرام کرده. بعد میفرماد میگه تو فکر میکنی کسی که خدا رو اکرام کنه خدا باهاش چیکار میکنه؟ برادر دینی اینجاش یه نخه بر میداری میشه اکرام، اینجای ریشش مثلا فرض بفهمید که خرد شیرینی هست تذکر بهش میدی، میشه اکرام. اینا پایین‌ترین مراتب اکرامه. تو بره بالا، عزیزش کن در جامعه. عمل دیگر، افضل العباده اخلاص العمل، خالص کردن عمل برترین بندگی خداست. عبادت بعدی، لا عبادت کل خضوع، هیچ عبادتی به اندازه تواضع نیست. چند نفر جامعه متواضعن؟ اصحاب قدرت، اصحاب ثروت، اصحاب شهرت، چند نفرشون تواضع دارم؟ فوالا عبادت کل خضوع، بندگی مثل تواضع در مقابل مردم نیست. قال علی علیه السلام افضل العباده العفاف، پاکیزگی برترین عبادته. من یه بحثی رو دارم در این صنف محترم لباس فروش ها سه‌شنبه ها، این یکی از بحث‌های آسمانی است راجع به رزق و روزی. یه بحث عجیبیه. یه روایت همین اخیراً دیدم که اصلا راجع به عفاف، این اصلا عفاف یعنی چی؟ من هی گفتم پاکدامن باشید، پاکدامن چرا خیلی اشاره به این مطلب بکنم؟ بعد در یه جاهایی میگن عفت البطن، پاکی شکم، عفت مثلا فرج، مراقبه مثلا رفتارهای جنسی بودن. گاهی اوقات هم میگن العفه، پاکی. چیه این مطلبش؟ چیه؟ جوینده یاونده است، پیدا کردم. عفت در هر جایی، در هر جایی واژه عفت به تنهایی آمد به معنای پاکیزگی در زندگی است. پاکیزگی در زندگی یعنی چی؟ رسول گرامی فرمودن من نمیگم در به دست آوردن روزی فعالیت نکن، ولی فعجمل و طلب، در به دست آوردن روزی میان روی کن که فعنهل افه، پاکی اینه. چه خوشگل. یه عده هستن از 24 ساعت 83 ساعت دنبال روزی هستن. یعنی خودش که کار میکنه هیچی، با تمام ظرفیت، تمام پولی هم که داره توی بانک ها دارن کار میکنن، بخشش هم در کانادا داره کار میکنه. خب اینا رو بیشتر از 24 ساعت میشه دیگه. این میانه روی نیست. میانه روی در طلب دنیا یک، میانه روی در خرج دنیا دو. دو تا حرفه. شما پولی رو که داری باید متوسط خرج کنی، این میشه میانه روی در معیشت. بعد میگه میانه روی در طلب دنیا، یعنی در خرج کردن عمرت برای به دست آوردن روزی حریص نباش رفیق من، تنبلم نباش رفیق من، حد وسط. حد وسط همون است که موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه بیان میکنه، فرمود که 24 ساعت 8 ساعت حق کاره. والله کسی فکر کنه اگه 16 ساعت کار بکنه روزی زیاد میشه، این اشتباه کرده. اینو اونجا اثبات کردم. هم تاجر اونا که بیشیدن، چون دیگه شما حساب بکن وسط هفته ساعت 9 صبح کسی بیشید و پا منبر، یعنی که یا آدم بازنشسته است یا مثلا با تاجر باشه دیگه که مثلا با ساعته. اونا باور کردن که آقا با دویدن روزی زیاد نمیشه. هر چقدر بدوی همونی رو به دست میآوری که خدا مقدر کرده، نه یک درهم بیشتر. صاحب جعفر با 8 ساعت به کار، 8 ساعت به خودت، 8 ساعت هم به زندگیت، خودت کردی بی بالا رشد پیدا بکنی. ما سهم خودمون که گذاشتیم توی کار، سهم زن و بچه هم گذاشتیم باز توی کار، باز هم عاشق هم کاسه. من خلاصت کنم، خانومت هر چی غذا درست کرده باشه تو آشپزخونه گذاشته باشه، کار کردن تو در به دست آوردن روزی کار همینه. میگه مثلا حسن آقا میبره، برو سیدی غذا رو بیا. شما بری سیدی غذا رو میاری، حالا یا سبزی پلو ماهیه یا اشکنه، یکی این دوتا. وقتی میخوای سیدی غذا رو بیاری که دیگه غذا عوض نمیشه. میشه؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشه. حاج خانوم از صبح زحمت کشیده. عزیز من، خدا از ازل روزی تو تقدیر کرده. تو تنها کاری که میکنی داری میری با اون سینی رو برداری بیاری. برای اون سینی آوردنه اینقدر تمتراغ نداره. اینو اگر کسی باور کنه که میشه گلستان ایران. افضل العباده از زهاده، زهد ورزیدن دل از دنیا کندن. علی جان علیه السلام باز از فرمایش ایشون، افضل العباده الفکر، برترین عبادت تفکر. باز چشم راجب صحبت میکنم. قال رسول الله افضل العباده الفقه، فهم دین، دین فهمی. قال الصادق علیه السلام ما عبد الله بشیء من افضل من عفت بطن و فرج، هیچ خدا به چیزی برتر از پاک دامنی شکم، پاکی شکم، یعنی حرام نخوری، و پاکی روابط جنسی نیست، هیچ چیز به این میزان خدا رو نپرست. قال الصادق علیه السلام، چقدر این روایت عالیه و چقدر ما این روایت عمل نمی کنیم. اگر ملت ایران همین حدیث رو رعایت کنه، امام زاهد فرداش میاد، تردید نکنیم، منتظر جمعه نمیشه. ما عبد الله به شیء افضل من الصمت، از سکوت. 99% بدبختی های ملت ایران مول حرف اضافیه، و 99% مردم ایران 99% حرفشون اضافیه، حرف حساب کم داری. اینقدر حرف حساب کم داریم که هم رو میبینیم میگه چه خبر، خب یه ساعت صحبت بکن، بعد که دارم دیگه چه خبر، دور یه ساعت دیگه صحبت بکن. خب اگه حرف حساب بود که دیگه بابا رفیق من، یعنی من فضول هم تحمل ندارم. به قال علی علیه السلام قز و طرف ان محارم الله سبحانه افضل و عباده، چشم بستن از اون چی که خدا حرام کرده برترین عبادته. فی حدیث المعراج که خدا به پیامبرش فرمود لیس شیء من العباده احب الی من الصمت و الصوم، من چیزی رو بیشتر از سکوت و روزه گرفتن دوست ندارم. افضل العباده احمزها، برترین بندگی ها سخت‌ترین بندگی هاست، ما آسان‌ترینش انجام میدیم. قال علی علیه السلام افضل الاعمال ما اکرهت علی نفسک، برترین عمل اون عملیست که نفس تو نسبت به اون کراهت داره. مثال بزنم، کراهت داره یعنی بدش میاد، اربعینه همه خوام برن کربلا، حالا مثلا اونایی که عیال دارن یا مثلا فرض کنید پدر مادر دارن، پدر مادر میگه نرو، کدومش برات سخت داره، کدومش ناگوار داره حرفه، بله پدر مادر گوش کردن، ولی کربلا رفتن خوشته، میفهمد این عبادت درست نیست، اون کی. افضل الاعمال لزوم الحق، برترین عملها پایبندی به حق، اصلا و ابدا در نظام حقیقت و عبودیت و بندگی خدا چیزی به نام تحزب و حزبگرایی نداریم. حق است، حق است، حق است، حالا هر کی میخواد بگه. تحزب لازمه دموکراسیه، اما دموکراسی منافات با حق داره، برای که پیغمبر ما فرمود اما اگه دیدی همه عالم یه طرفن علی یه طرفه، طرفی رو برو که علی هست، با دموکراسی علی رو میذارن کنار. دموکراسی حق نیست. دموکراسی نوعی از حکومت است که بشر بهش رسیده و همواره هم داره در واقع تبعات منفی دموکراسی رو داره میده. از سقیفه شروع کردن کودتای دموکراسی تا حالا کودتای دموکراسی. اگه بنا بود که عقل جمعی کار رو به جایی بکشاند که خدا انبیا رو نمی فرستاد، عقل همزمانی عقل است که در سایه وحی قرار بگیره. دموکراسی راهیست برای کنار گذاشتن وحی با زبان روشن فکری. افضل العمل ادومه و ان غل، برترین عمل دائمی است، عمل دائمی است و اگرچه کم باشه روزی 100 تا صلوات میفرسته همینو دائما انجام بده. لازم نیست که روزی 1000 تاش بکنی، لازم نیست که زیارت عاشورا رو بذاری کنارش، لازم نیست که روزی یه جزء قرآن تو اهلش نیستی. آخه حالا امام زین العابدین علیه السلام روزی 3 بار 3 روز یه بار ختم قرآن میگه، امام زین العابدینه، به من و تو چه ربطی داره؟ لما سئل عن افضل الاعمال، از وجود ناظرین پیغمبر سؤال کردن برترین عمل چیه، فرمود اطعام و طعام. فرمود اطعام و طعام، سفره دار بودن، و اطیاب الکلام، خوش صحبت بودن با مردم. قال الصادق علیه السلام لیس من الاعمال عند الله عز وجل بعد الایمان، بعد از ایمان به خدا عملی بالاتر از این نیست. افضل من ادخال سرور علی المؤمنین، وارد کردن خوشی به دل اهل ایمان. و می فرماید به این که مراد از ادخال سرور در قلب مؤمن اینه که چیکار بکنی؟ جوک براش تعریف کنی؟ بخندونیش مثلا اینجوری؟ نه آقا، گره کارش باز کن، این ادخال سروره. سید الاعمال ثلاث، آقای همه عملها سه تا حرفه. یک، انصاف و کم نفسک، با مردم سر انصاف رفتار کنید، نیستی هم چیز جا میمانید. و مواسات و کل اخ فالله عز و جل، با برادران دینید مواسات مالی داشته باشی. مواسات مالی رو موسی بن جعفر میفرماید درهم و لی درهم و لک، یه درهم مال من یه درهم مال تو، صوبان لی صوبان لک، یک پیرن مال من یه پیرن مال تو، نه یه پراید مال من یه پرادو مال تو. این مواسات مالی نیست. و بعد امیر المؤمنین میفرماد شیعیان ما رو میخواید امتحان کنید ببینید کی شیعه ماست، به دو چیز نگاه بکنید. اختبروا شیعتی بخصلتین، به دو تا خصلت شیعیان ما رو پیدا بکنید. یک، به مراقبتشون در نماز، و دو، به مواساتشون در مال. و ذکر الله تعالی علی کل حال، و ذکر خدا رو داشتن در هر حالی. حضرت می‌فرماید سید الاعمال. بعد وجود نازنین پیغمبر می‌فرماید، در همین زمینه حدیث از پیغمبره، پیغمبر می‌فرماید سه تا عمل هست، سه تا عمل هست که امت من طاقت انجام اونو نداره، از عهده امت من خارجه. بعد یکیشو فرمود رعایت انصاف، با مردم به حساب انصاف رفتار بکنه. واقعا سخته، چون همه به هم دیگه نقد میخوام بکنه. آقا ما یه انتقاد داری، خب رفیق من تو که انتقاد داری، تو جای من هستی که میخوای با انتقاد بکنی؟ بالاترین کاری که تو زندگیت از نظر اجرایی کردی چیه؟ که میخوای مثلا فرض کنی طرف رو ببری به نقد بکشی؟ انصاف آدم باید رعایت بکنه. تحذب اجازه نمیده، تفکرات تعصبی اجازه نمیده آدم انصاف رو داشته باشه. بعد فرمود دومین چیزی که امت من تحملشو نداره مواساته. بعد فرمود سومین چیزی که امت من تحملشو نداره ذکر الله علی کل حال. وقتی میفرماد ذکر الهی در هر کاری خیلی کار سختیه، پس معلوم میشه مراد از ذکر این نیست که تسبیح دستت بگیری بس میگه الحمدلله الحمدلله، اینو بهش نمیگن ذکر. اون چیزی رو که خدا و پیغمبر بهش میگن ذکر یعنی این که تو در همه حال یاد خدا باشی. به علم یا علم به ان الله یرا، میدانی که خدا تو رو داره میبینه. وقتی خدا تو رو میبینه دیگه گناه نمی کنی، میخوای زبانت بچرخد میخواد زبانت نچرخد. مراد از ذکر اینه که هیچ وقت یادت نره که خدا داره تو رو میبینه. احب الاعمال الى الله سرور الذی تدخله علی المؤمن، اون سروری است که در قلب اهل ایمان ایجاد میشه. تطرد عنه جوعته، گرسنگیش ازش دور میشه. او تکشف عنه کربته، یا غم ازش دور میشه. این میشه ادخال سرور، نه جوک گفتن. یه روزی ترکی چیکار کرد؟ اکال جد کرد. ادخال سرور یعنی اثر داشته باش تو جامعه، به درد بخور. گاهی آدم ها به اندازه سایه هم به درد نمیخورن. سایه گاهی آدم ها به اندازه سراب هم به درد نمیخورن. آدم تشته تو بیابون سراب ببینه چقدر خوشحال میشه؟ یه جوری زندگی کن مردم ببینند خوشحال بشن، ولو کاری بارشون نمی کنی. حداقل اندازه سراب اثر داشته باش. یه ده واقعا عرضم تمام تا برسیم به فقره بعدی از بیان مبارک حضرت زین العابدین. حضرت زین العابدین علیه السلام در دعای شریف مکارم الاخلاق، این هم بخشی از اعمال بود که انجامش بدید برادر من. نمازمون که نماز نیست، روزمون که روزه نیست، حجمون که حج نیست، حق مطلب که نیست، اقلا یه سخاوتی داشته باشیم، یه غمی را از کسی برطرف بکنیم. به پیشگاه مقدس حضرت زین العابدین احیاگر عزای سید الشهدا، زین العابدین 20 سال گریه امام علیه السلام بر سید الشهدا سیره است. یعنی من حداقل باید هفته یه بار گریه کنم، چون من عادت ندارم اونا رو خیلی الگوی خودم قرار بدم. اونا گاهی الگو هستن گاهی نیستن. من از شما سوال میکنم، امام باید همیشه الگو باشد یا گاهی الگو باشد؟ بله؟ خب پس چرا همیشه نیست؟ اون موقعی که نیستش کی هستش؟ متوجه شدی چی سوال ازت کردم؟ اینو برو جوابشو پیدا کن رفیق من. اون موقعی که تأسی نمی کنی به امیرالمومنین، به کی داری تأسی می کنی؟ کی داره دستتو میگیره میبره؟ یا اینا همیشگی هستن یا همیشه نیستن؟ اصلا نمیشه بعضی موقع باشه بعضی موقع نباشه. حالا نگاه کن زین العابدین چرا 20 سال داره گریه میکنه؟ چرا 20 سال داره گریه میکنه؟ چون جریان کربلا رو با گریه میشه احیا کرد، نه با تاریخ گفتن. اگه بنا بود تاریخ بگن، زین العابدین علیه السلام به جای صحیفه 6 جلد تاریخ کربلا رو مینوشت. با گریه بر امام حسین میشه تا احیا کنیم کربلا را و جریانش را. آقا بیان. سلام.